أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن مقتضى التحقيق في تعريف الشبه غير المحصورة ما أنه ما بلغ أو شبهة بلغت أطرافه إلى حد إما يوجب كثرة أطرافها توجب التعسر والتعذر للموافقة القطعية أو المخالفة القطعية بالحرج النوعي دون الشخصي. فمرادنا من الحرج النوعي يعني الحرج الثابت الحاصل الموجود لمثل شخص المكلف بحسب قوته وضعفه، أو توجب كثرة أطرافه خروج بعض الأطراف عن محل الابتداء عادة. هذا محصل ما بيناه من التحقيق، وعنوان المحصورة وغير المحصورة وإن لم يرد ولم يؤخذ به شيء من نصوص المقام، ولكن بما لهما من الآثار التي أشرنا إليها، المرجع المحكم في تشخيصه الوجدان العرفي. فإذا كانت كثرة الأطراف بحيث توجب التعسر والتعذر والحرج النوعي بالوجدان العرفي، فأكون من قبيل غير المحصورة. وفي مقابله المحصورة لأنهما عنوانان متضايفان، فلا فرق بين كون لزوم العسر والحرج تدريجا أو دفعتان. يعني ولو كانت الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية تدريجا، ولو تدريجا حتى يوجب العسر والحرج. هذا كله في تعريف الشبهة غير المحصورة والمحصورة. أما تحقيق حكمها قد تقدم ما بيناه من الدليل على تنجيز العلم الإجمالي في المحصورة من حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني، يعني اشتغال ذمة المكلف يقينا بالتكليف المعلوم إجمالا بين الأطراف، بين أطراف المحصورة. فلا يمكن حصول اليقين بالفراق إلا بالاجتناب عن كل محتمل فيه وجود التكليف، وجود المكلف به. فمن هنا يجب الموافقة القطعية، ولا يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية لعدم وصول الفراغ اليقيني عن الاشتغال اليقيني بعدما علم المكلف باشتغال الذمة يقينا بالتكليف الموجود بين أطراف المحصورة. يحكم عقله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني والمخالفة الاحتمالية ليس لا تتضمن الموافقة الاحتمالية لا تتضمن الفراغ اليقيني. وأيضا يحكم العقل بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن الواجب معلوم قطعا بين أطراف المحسورة، والعقل يحكم بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وهو الموافقة القطعية. وأما كلمات الأصحاب استظهر المحدث البحراني من كلمات الأصحاب وجوب الموافقة القطعية في المحسورة دون غير المحسورة، ونسب نفي الخلاف والإجماع إلى الأصحاب إلا بعد متأخر المتأخرين، ولكن الإجماع لا قيمة له في المسائل الأصولية ولو تضمنت الأحكام الإلزامية. والوجه في ذلك معلومية مدركهم، كل من قال بوجوب الموافقة القطعية علل وبين دليله، من أجل ذلك يكون معلوم المدرك، فلا بد من الرجوع إلى ما أقاموه من الدليل والاستدلال والمدرك، ولا يتصبر فيه وليس فيه ملاك الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم. وهذا هو السر في عدم تدرج ملاك الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم في المسألة الأصولية، ولو كانت تلك المسألة الأصولية متضمنة لحكم إلزامي كوجوب الموافقة القطعية. ثم خالف بعض متأخر المتأخرين كالسيد السند في المدارك والأردبيلي المحقق الأردبيلي والفقير السبزواري في الكفاية، فقالوا بعدم وجوب الموافقة القطعية وجوزوا الموافقة الاحتمالية، ومعللين بعدم العلم بتعلق التكليف بكل طرف من أطراف المحسورة بعينه، فيجري فيه الأصل النافي، ولكن قلنا ما أغمنا من الدليل يكون جوابهم، وهو أن التكليف بالأخر معلوم، أصل التكليف معلوم وجوده المكلف به القطعي بين أطراف المحسورة، فذمة المكلف اشتغلت يقينا بهذا التكليف المعلوم وهذا الواجب المعلوم المردد بين أطراف المحسورة، وعقله يحكم بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني و بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به. هذان الدليلان جاء في تعابير المختلف الفقهاء في المقام، يعني هذان الدليلان. و هذا مضافا إلى دلالة النصوص المستفيضة بالخصوص على وجوب الموافقة القطعية في المحسورة و عدم وجوب الموافقة القطعية في غير المحسورة. في غير المحسورة مقتضى القاعدة عدم وجوب الموافقة القطعية، لماذا؟ إما لخروج بعض أطرافها عن ابتلاء المكلف، فإذا كانت بعض أطراف غير المحسورة خارجة عن ابتلاء المكلف يجري الأصل النافي في سائر الأطراف، فإنها مشكوك بشبهة البدوية، يعني ينحل العلم إلى ما هو خارج عن ابتلاء المكلف، وإذا ما هو مشكوك بالشبهة البدوية فيجري فيه الأصل النافي. وإما لاستغلال العقل بعدم، يعني إما لقاعدة النفي الحرج، ما جعل الله عليكم، ما جعل لكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والموافقة القطعية في الشبهات غير المحسورة بنفسها حرجي، فالتكليف فيها مرتفع للزوم الأسر والحرج النوعي على رأينا بالمعنى الذي بيناه وأشرنا إليه. مضافا إلى دلالة النصوص المستفيضة على عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز ارتكاب بعض أطراف غير المحسورة بالخصوص دلت على ذلك، بالخصوص، وسيأتي بيان هذه النصوص. عرض بکنم که اجمال بود تفسیر این که عرض کردیم تعاریف مختلفی رو 5 یا 6 تعریف بود برای شبهه محصول ذکر کردیم و آنچه که به نتیجه رسیدیم این است که 2 ملاک با هم یعنی هست، یعنی به این معنا که یکی از این 2 کافیه، نه به نحو مانعت الخلو و مانعت الجمع نیست، مانعت الخلو یعنی به این معنا که اگر چنانچه اطراف شبهه به اندازه‌ای زیاد باشد که عادتاً بسیاری از اطرافش از محل ابتلاء مکلف چی بشد آقا خارج باشد، مثل غنم موطئه در بلدی از گوسفندان یک بلد یا یک روستا مثلا، خب خیلی ده ها هزار هزارها گوسفند میشد، خب این همه این گوسفندا مبتلا به این شخص قطعاً چی آقا نیست، حتی تدریجیش هم نیست، حالا دفعتاً که معلومه نمیشه ولی تدریجیش هم نیست، بلازا چون بعضی از اطراف خارجن از محل ابتلا، علم اجمالی خود به خود چی میشد آقا منحل میشد به ما و خارجن از محل ابتلا و به این طرف ابتلا که خودش مشکوک است به شبه چی آقا بدویه. و یا اینکه با قطع نظر از این وجه مستقل دیگری برای این تعریف ملاک دیگری هم هست، ملاک دیگری این است که خب موافقت قطعیه به اتیان جمیع اطراف شبه غیر محصوره محتمل الوجود اونجا امکان ندارد، عادتا از قدرت انسان خارجه و حرج قطعی میاره و حرج نوعی میارد، و ما حرج شخصی رو البته اینجا ملاک نمیدونیم، علی رغم مشهور در قاعده لا حرج در مبانی فقه فعال جلد 3 یا 4 اونجا بیان کردیم مفصل این قاعده رو، و از کردیم اونجا که مقصود ملاک حرج نوعی هست. حرج نوعی مقصود ما چیه؟ حرج نوعی مقصود ما این است که یک شخص باید اون خصوصیات مزاجی خودش رو در نظر بگیرد و حسب قوت و ضعفی که دارد، مثلا یک پیر زن 80 ساله با یک شخص 40 ساله 50 ساله و یک انسان فرض کنید که ضعیف البنیه یک انسان قوی البنیه و و و مراتب مختلفی که انسانها در مزاجها در قوت و ضعف بنیه یا به هر دلیلی دارن، این باید هر شخصی مثل خودشو در نظر میگیره بگیره، یعنی او با چنین خصوصیت مزاجی و قوت یا ضعفی که دارد بر مثل او آیا این حرجی هست، قابل تحمل هست عادتا یا نیست، این رو ملاک گرفتیم. علی رغم مشهور که میگن که ما جعل علیکم فی دین من حرج، مقصود اونجا ملاک حرج شخصیه، کاری به دیگری نداره، شخص که بر حرج باشه ما میگیم نه، اگه یک شخص قدرتمند با قوی باشد خب خودش نباید مقایسه بکنه با یک زن ضعیف، با یک مرد ضعیف بنیه که چون برای او حرجیه پس او هم بگه برای من چی هست آقا، نه این نیست، او باید امثال خودش در نظر بگیرد، توجه فرمودید، ولو این که برای او هم حرجی نباشد، توجه فرمودید، ولو این که برای او اون چرا که برای دیگری حرجی هست دا. برای اون ضعیف البنیه حرجی است، برای او حرجی نباشه، نه این ملاک نیست، این که برای او الان اون به اون معنایی که برای دیگری حرجی هست برای او حرجی نیست، این ملاک چی آقا نیست. بله اونایی که خصوصیات او رو دارن در قوه بنیه برای اونا اگه حرجی بود اون موقع بیرد، عکسش هم همینجوره، ممکنه یک شخص ضعیف البنیه خب خیلی از دیگران این کاری که او میخواد انجام بده برای اونا اصلا حرجی چی آقا نیست، اما برای شخص امثال او که چنین ضعفی که دارن ویژگی که دارن برای مثل او این میشه چی آقا حرجی. پس در هر دو صورت نوع ملاک شد، اما نوع به این معنایی که عرض کردیم، اغلب مکلفین نوع مکلفین ملاک نیست، نوع امثال خود این شخص در واقع ملاک است. ما در اونجا عرض کردیم باید اونی که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرجین، این حرج نوعی هست، لکن حرج نوعی به این معنا، علی همین حرج نوعی
در مورد موافقت قطعیه اطراف شبه غیر محصوره چون هست هست، یعنی لیس الاست. معیار شبه غیر محصوره یکیش اینه که به اندازه کثیر باشد که عادتا موافقت قطعیه جمعی اطراف، یعنی در شبه وجوبیه اتیان جمعی اطراف، در شبه تحریمیه چی آقا؟ اجتناب از جمعی اطراف. این موافقت قطعیه عادتا قابل تحمل چی آقا؟ یعنی مشقتی رو لازم بیارد که عادتا موجب تحمل نباشد، یعنی عادتا تحمل، به قول فقها گفتن که مشقتون لا تو تحمل عادتا. عادتا که میگن ما همونجا مثل شاد کردیم، این عادتا که میگن در واقع همون نوعیه، منتش امثال خودش. بله به چگونه اصلا مثالشون چی هست که تعارض داشته باشن؟ یعنی چی؟
شخصی میگه آقا به نوع من چی میشه مثلا حرجی هستش،
خب
من به طور شخصی خب برام حرج نداره، این قدر حرج هم چیکار میکنه؟ داره میگه که آقا شما،
البته نه، این خود همین شده تناقض این حرف. اگر برای امثال او با این بنیه مزاجی حرجی هست، قطعا برای او هم چی هست آقا؟ بله، اگر چنانچه برای او با این مزاج، با این خصوصیتی که شما بگید بالاخره حرجی باشد، چون او هم همون مزاج رو دارد، همون خصوصیت دارد، امکان نداره عادتا برای او حرجی چی آقا؟ نباشه. این رو التفات بفرمایید دیگه. بله بله، ممکنه که او تحمل بکنه، مثلا فرض کنید اون حرج را، یعنی خودش خیلی زحمت بده، میخوام بگیم اونجا منتفی از او، لازم نیست خودش خیلی زحمت بده، چون با این مزاج، با این خصوصیات بنیه، چون برای هر کسی که بنیه را داشته باشد اونا را باید نگاه بکند که برای اونا حرجی هست، خب برای او هم چی میشد آقا؟ حرجی. ولی اینکه با یک مشکلی، با یک تحملی، با یک سختی خاصی بخواد اینو تحمل بکنه میتونه، ولی این واجب نیست بر او، البته به رأی مشهور. خب بعد دیگه گفتیم، دیگه گفتیم واجب نیست. چرا؟ چون ملاک همون نوع اشخاصی هستن که مثل او در مزاج بنیه هستن. تموم شد دیگه. این اصلا چه ربطی به وجوب اختصار دارد؟ مدر نست دارد؟ اصلا ربطی به هم ندارد؟ میشد کل حجر فی جنب الاسود. دقت کنید آقا، عرض بکنم که این مطلب خیلی روشنه، واضح هست، و ملاک همین حرج نوعی مقصود ما اینه، ولی دیگران حرج نوعی رو بگونه دیگه تفسیر کردن. یعنی غالب المکلفین، نوع المکلفین، نه مثل زن نوعی. چطور اونجا نوع مکلفین گفتن؟ نوع انسان ها برشون زن حاصل میشد، اون نوعی اونجا، اینجا مقصود چی آقا؟ نیست. بعد اینو خواهم عرض بکنیم. خود این پس شبه غیر محصوره دو تا ملاک مستقل چی آقا؟ میتونه داشته باشه. هر یکی از این دو کافیست برای اینکه ضابطه شبه غیر محصوره چی بشه آقا؟ بله حاصل بشه. بله ما اصلا در همون مراجعه بکنید در همون مبانی، بسیاری از کلمات فقهایی که گفتن که مشقتون لا تتحمل عادتن رو به این تفسیر کردیم، گفت اصلا مراد اون فقها همینه، غیر از این نیست. فقهایی که همه تعریف کردن حرج را، حرج رو، حرج رو، خود واژه حرج رو تفسیر کردن به چه عبارتی؟ به این عبارت، مشقتون لا تتحمل عادتن. این عادتن یعنی این که به حسب عادی افرادی که مثل او در مزاج، در بنیه، در قوه چی آقا؟ یکسان هستن. ای یعنی بله، ولی اینکه او هم تحمله با یه سختی بیشتری، نه این ولیش واجب نیست علی المشهور، اما بنابر رأی امام راحل جایز نیست اصلا. بعد ایشون مخالفت مشهور میکند، میگه جایز نیست، حالا ادله خودش دارد در. بله به نفع عزیمت مشهور میگم، به نفع رخصته. خب عرض میکنم که این تعریف بود ضابطه. خب بین تدریجی و غیر تدریجی فرق نمیکنه، ممکنه که به تدریج مثلا در مدتی تدریجی این بعضی از اطراف شبه غیر محصوره رو چی؟ انجام بده. همه حتی تدریجش هم خب این عادتا میسور نیست، به حدی زیاده که حتی تدریج چقدر تدریج چقدر نگم داره تعجب فرمودید. این لذا اون مثال زدم مثل غنم موتوهی که در بین غنم یک شهر هست یا بلد هست، این تدریج من در جلسه قبل عرض کردم تدریج اصلا ملاک نیست دا. چون خطابات شرعیه شخص رو مکلف میکند فی واقعتن هست تدریج، بله مثلا تدریج حالا بین اون واجبات مبسط اون اول تا آخر وقت واجب چی آقا؟ مبسط مثلا فرزند فرصت داشته باشه در احکام الزامی و یا اون حرامی که میخواد بفرمایید که اجتناب بکند، اگر این تدریج بینشون فاصله زیاد باشد، فاصله زیاد تدریج دو قسمه، تدریجی است که فاصله بینشون چی آقا؟ کم هست و اخرى تدریجی است که فاصله بین وقایع چی هست آقا؟ زیاد هست. اگر این باشد باز هر کدوم خودش واقعتا مستقله میشد، این شبه این اصل نافی در خصوص اون واقعه چی میشد آقا؟ جاری میشد. تدریجی نباید باشد که مضر به این اطراف باشد به گونه ای که بگن که او اطرافش رو همه رو دارد انجام میدد، اتیان میکند به اصطلاح در یک اون خطابی که بهش متوجه هست نسبت به اون خطابی که دارد. حالا اگر چنانچه خیلی فاصله زیاد باشه که الان یک روز مثلا 6 روز بعد 4 روز بعد 3 روز بعد اینا هر کدوم از اینا باز میشد یک واقعه مستقل و خودش میشد مجرای اصل چی آقا؟ نافی، شبه بدویه میشد. بله یک اتصال و انسجام و عرفی هم باید باشد که همه اینها رو واحده فرض بشد. اتفاق فرمودید که اینها چون یک حساب میشن، یک واقع حساب میشن یا به هم متصل هستن، چون این انسجامشون اتصالشون فاصله کم زمانیشون این اطراف، این خودش سبب هست که این اصل نافی جاری نشد در هر کدوم از اینها، چون موجب مخالفت قطعیه میشد. اما اگر چنین چه فاصله بین این تدریج هم خیلی زیاد بشد، باز اون جریان اصل نافی در هر طرف چی آقا؟ قوت پیدا میکند، چون کل واقعتن یه حساب واقعتن چی آقا؟ مستقله، اصلا دیگه علم اجمالی نمیشد اصلا هیچی. این رو هم التفات بفرمایید، این خیلی نکته مهمیه در تدریجیات و تدریجی رو عرض میکنم. خب همون دیگه، اگر شما به اندازه شما فرض بکنید که عد کردم عادتا انجام و اتیان همه اطراف شبه غیر محصوره، این عادتا متعذر و متأثر هست. اصلا ضابطش اینه، ضابطش اینه یعنی چی؟ اینه که انجام همه اطرافش متأثر نباشد دیگه شبه غیر محصوره چی آقا؟ نمیشه. شما دارید از فرض خارج میشید. در تدریجیات هم همینجوره. در تدریجیات میخوام بگیم که گاهی تدریجی تا تدریجی هست. یکی این که فاصله زیاده که اون اصلا خودش هر کدام میشه مجرای اصل چی آقا؟ نافی. تدریجی به گونه ای باشد که ملحق به همون دفعی بشد، به نحوی انسجام اتصال زمانی فاصله کم زمانی باشد، اون همون ملاک میاد. یعنی در تدریجیات هم با اون دفعی فرق ندارد که انجام همه اطراف باید عادتا متأثر متعذر و مستوجب حرج چی بشد آقا؟ نوعی بشد. اگر به این حد کثرت بود که چه دفعتا و چه تدریجا به این معنایی که عرض کردیم انجام همه اطراف موجب این عسر و حرج نوعی بشد، این خودش میشد ملاک غیر محصوره، دون ازالک میشد شبه چی آقا؟ محصوره. پس دو تا شده، یکی خروج از ابتلا، یکی این. خب این در تعریف شبهه محصور و غیر محصوره. در حکمش مرحوم صاحب حدائق یه بزرگواری نوشته ای داد از صاحب حدائق در درر نجفیه و مطالب خوبی بود درش واقعا. حالا اگر بزرگواران محققین گاهی از بعضی از فقهای ما نوشته ای در اصول
در رساله در چیزی داشتن که ما به تناسب بحث میکنیم مفید هست، مثل همین موردی که این بزرگوار داده، خیلی نافع هست که این جلسات مطرح بشد و اصول از نصوص اهل بیت منفصل و فاصله نداشته باشد. خیلی جالب هست. حالا من به مرور در طول این جلسات میگم، یکی امروز مطرح میشه سرش حرفش باز میشه حرف ایشون، یکی هم در خاتمه که جالب هست یک بزرگوار دیگری باز مثلا از کلام شیخ انصاری تنبیهاتی رو راجع به شبهه محصوره، نه غیر محصوره، شبهه محصوره، تنبیهاتی که نهگانه هست، نه تنبیه دارد شیخ انصاری در شبهه محصوره. خب این بزرگوار یه روز گفتم فهرستش فقط بگیر بیار، من فهرستش نگاه کردم دیگه مطالب نافع جالب هست، خوبه اونا رو هم مطرح میکنیم مثلا. خب اینا خوبه، خیلی خوبه، بعضی از چیزا که نافع هست باید مطرح بشد تا این جلسات جامع‌تر بشد. بله، مرحوم صاحب حدائق در همین دوران نجفیه به معظم اصحاب بلکه نفی خلاف کرده که تفسیر دادم بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، که اصحاب قائل شدن به وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره. بعد گفت مگر قدیدی جماعتی از متأخرین متأخرین، عبارت ایشون رو من میخونم ببینید، داره الظاهر من کلام جمهور الاصحاب بل لا اعرف فيه خلافا الا من بعد متأخر المتأخرین ممن سیأتی، من بعدا اسم اینا رو میاریم گفتیم تازه چی هو الفرق بین المحصور و غیر المحصور بالنسبه الى اشتباه الحلال بالحرام و النجس بالطاهر، به معنی انه لو اختلط الحلال بالحرام و النجس بالطاهر فی افراد محصوره حکم به تحریم الجمیع، یعنی وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه و نجاستی، ولو اشتبه احدهما بالآخر فی افراد غیر محصوره کان کل ذلک کل من تلک الافراد على ظاهر الحلیه، در جمیع اطراف غیر، در همه اطراف غیر محصوره به اصطلاح اصل نافی جاری میشد، اساس طهاره جاری میشد، اساس الحلیه جاری میشد، حتی یعلم الحرام ابد نجس بعینه، مگر اینکه به عینهی بدونید بعضی از اطراف نجسه و الا این اصل جاریه. حالا این نظر اینها رو داره نقل میکند، نظرش رو، دلیلش چه هست بعدن میاد. توجه فرمودید، ما میخوام بگیم که این نسبت به اصحابشون به نحو لا خلاف نسبت داده. خب متأخر متأخرین گفته مخالفه، طبعا مخصوصشون قدما اینجا اتفاق کردن که عنه در این تفسیر. عدم این است که این لا خلاف و اجماع قیمت و اعتباری در اصول چی آقا نداره. چرا نداره؟ اولا به خاطر اینکه قواعد اصولی اصلا احکام شرعیه نیستن اکثرشون، و اون ملاکی که در اجماع داریم کاشف تعبدی در حکم حلال و حرامه، در شرعی احکام شرعی عملی است، فقهی فرعی عملی است، اون ملاک در اونجا اونه، اونم تقریب و بیانش همه اونا در جا خودش محفوظ. ولی من به شما بگم کل اون تقاریب اجماع، چه لطفی چه حدسی و چه دخولی و غیر ذالک، حساب احتمالات شهید صد، همه اینها مربوط به چی؟ تراکم احتمالاتی که ایشون میگه فتاوا اینا همه در احکام فرعی چی است آقا؟ شرعیه. این اولا، و ثانیا بعضی از مسائل اصولی هم که متضمن حلال و حرام باشد مثل وجوب الموافقه قطعی مثل ما نحنفی، این باز اینا هم باز از اجماع در اینا قیمتی نداره. چرا؟ چون مدرک این متفقین همه معلوم، همه استدلال کردن به وجوب، قائلین به وجوب موافقت قطعیه استدلال کردن به وجوبی، مثل همین حکم عقل به اشتغال یقینی، لزوم تحصیل فراغ یقینی اندل اشتغال چی آقا؟ یقینی، استدلال کردن به وجوب ما لا یتم الواجب الا به، خب اینا رو استدلال کردن به نصوص خاصه، استدلال کردن، خب اینا همه میشه چی آقا؟ مدرکی. اجماع مدرکی از نظر ما اعتبار ندارد، فقط محور حجیت میشد همون مدرکی که اونا اقامه کردن، دیگه کاشف تعبدی نیست. پس به یکی از این دو دلیل که عرض کردیم جمیع
مسائل اصولیه از اون مدار حجیت اجماع چی میشن آقا؟ خارج میشن. یا به دلیل اول که اکثر مسائل اصولی از قبیل فروع عملی نیستن، احکام فروع عملی نیستن، یا به خاطر چی آقا؟ این دلیل دوم که حتی بعضی از اینا مثل ما نحنفی متضمن حکم فرعی هم باشن، مدرک اینا چی هست آقا؟ معلوله، معلومه، چون همه اینا استدلال کردن به وجوه عقلی و نقلی. بله خب حالا تا اینجا بله فارسی خب بله این خیلی از فقها من دیدم، از اصولیین فقها به این استدلال کردن در برای وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. این و تقریبش اینه، میگه به خاطر اینکه اصل این ذل مقدمه ما رو، ذل مقدمه رو گرفتن اون واجب معلوم واقعی بین اطراف محصوره، که ما واجب واقعی رو علم داریم، علم قطعی که بین اطراف محصوره چی آقا هست، این میشه ذل مقدمه. مقدمه چی هست آقا؟ مقدمه اتیان به جمیع اطراف، چون اگر این اتیان به جمیع اطراف نشد در شبه وجوبیه یا در تحریمیه اجتناب از جمیع اطراف نشد، اون واجب معلوم قطعی اتیان نمیشد، اون حرام معلوم قطعی اجتناب چی آقا نمیشد، اون میشد ذل مقدمه. لا یتم الواجب المعلوم الواقعی القطعی المردد بین اطراف المحصوره الا به، به چی هست آقا؟ اتیان جمیع اطراف چی آقا؟ محصوره. اینو مقدمه گرفتن، اون ذل مقدمه. بله مقدمه علمیه میشه، درسته، بله، که علم حاصل بشه. توجه فرمودید؟ بله. خب این استدلال اینها. بله؟ نه ما معنی عام قبول داریم، حکم عقل عامه، حکم عقل به وجوب ما لا یتم الواجب الا به چی هست آقا؟ عامه، از علمی و عملی فرق ندارد. بله چون واجب بدون علم به ادا امتثال نمیشه، واجب قطعی بدون علم به، علم به ادا، علم به امتثال، امتثال قطعی چی آقا؟ نمیشه. خب تا اینجاست، من فقط فهرست مباحث رو میگم، شما مطالعه بفرمایید برای جلسه بعد. فهرستش این است که وجوهی رو اینا استدلال کردند برای این تفصیل بین شبه محصوره و غیر محصوره، اعم از قاعده و نصوص خاصه، مخصوصا نصوص خاصه خیلی مهمه، موضوع بحث ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.